بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم می کند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. از اینکه خدای متعال توفیق مجددی عنایت کرد که یک سال تحصیلی دیگه رو شروع بکنیم و در خدمت حوزه علمیه و سربازان و افسران بزرگوار وجود مقدس امام عصر قرار بگیریم، خدا را شاکریم و امیدواریم انشاءالله امسال همسال تلاش و توفیق خدمتگزاری و استفاده از علوم اهل بیت برای همه ما قرار بگیره انشاءالله. امروز رو به عنوان روز افتتاحیه درس قرار دادن آقایان در مدرسه و قرار شد که نکاتی رو ما در ارتباط با مسئله فقه الخمینی و مسیری که عزیزان ما در این برنامه علمی تربیتی طی میکنن متذکر بشیم و بعد انشاءالله اگر فرصت شد بحث رو آغاز بکنیم. البته میدونید و میدانیم عملا سال تحصیلی حوزه علمیه تقریبا 20 چند روز آغاز شده. ما همیشه اصرار میکنیم که سال تحصیلی حوزه با عنایت به مأموریت مهم تبلیغ باید مجموعی دیده بشه، یعنی اینطوری نیست که ما در واقع فقط درس رو جزء مأموریت‌های اصلی حوزه می‌دانیم، نه، تبلیغ اونم تبلیغ ارزشمند در ماه محرم و تلاش بسیار ارزشمندی که عزیزان ما در حوزه علمیه مخصوصا سطوح عالی انجام میدن جزء برنامه در واقع حوزه علمیه است. لذا در واقع باید گفت امروز برنامه درسی حوزه علمیه از اول محرم، قبل از اول محرم سال ما شروع شده، یعنی حقیقتا سال کاری ما با همون سال قمری و آغاز محرمه شروع کردن الحمدلله عزیزان و منابر و مجالس ارزشمند. خیلی از دوستان رو ما در این چند روز سراغ گرفتیم، الحمدلله مشغول بودن. خدای متعال را قسم میدم به حق خود آقا سید الشهدا توفیق این خدمت خالصانه را بیشتر و بیشتر مخصوصا در مناطق خاص به همه عزیزان عنایت کنه و همین ابتدا هم استدعا میکنم انشاءالله ما توی مسیر حرکت علمی معنویمون از این چله معنوی حسینی بهره‌مند بشیم. من خواهشم اینه. خیلی ها با برنامه الحمدلله از روز بعد از عاشورا تا روز اربعین این کار معنوی استفاده از عزای ابا عبدالله پیوند با سید الشهدا را جدی میگیرن. انشاءالله ما هم توی حوزه علمیه که عملا خدمتگزار این دستگاه هستیم خودمون بیشتر استفاده بکنیم انشاءالله. خیلی ها برنامه دارن و میدونید این سیرورت حسینی تا روز اربعین و تحقق یک شیعه حسینی کار بسیار بسیار مهمی است در دستگاه تربیتی ابا عبدالله. لذا من قبل از این که بحث رو و شروع کنم که البته این هم جزء بحث مهم ماست در فقه الخمینی، این مسئله تربیت حسینی و حساسیت نسبت به دستگاه ابا عبدالله و همراهی با این حرکت عظیم انقلابی سید الشهدا را استدعا میکنم و بهره مند بشیم انشاءالله. از روز اول سال ما را دعوت میکنن به این ضیافت و میگن با سید الشهدا شروع کنید، بعدم تا 40 از ما یه چله میخوان، چله معنوی با حسین ابن علی سلام الله علیه ما آغاز میکنن. خیلی ها بهره میبرن، خیلی ها حرکت میکنن و انصافا نماد 40 نماد حرکت و در واقع سیرورتی است در مکتب سید الشهدا سلام الله علیه. ان شاء الله دوستان عزیز ما هم تاکید کردیم به دوستانمون در مدرسه که مخصوصا تا 40 این جلسات توسل را، جلسات عزا را، جلسات تقویت ارتباط ما با این دستگاه رو ان شاء الله جدی تر بگیرن و جدی هم هست ان شاء الله همه بهره مند بشیم. بالاخره حرکت میکنن، میرسن بعضی ها. این برای پدر شهید بزرگوار شهید لطفی که از اساتید خوب ما در قومه در این اجلاسیه بسیج اساتید یه جمله‌ای فرمودن، حالا هم خدمتشون بودیم هم والده شهید بودن، خیلی جمله تکان دهنده‌ای بود و این جمله را برادر عزیزمون هست حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجی صادقی نماینده آقا در سپاه تکمیل کردن. حالا بی مناسبت نیست این نکته را تذکر بدم. بالاخره شهید لطفی از همدرسای ما بوده، همکارای ما بوده، سر درس با هم بودیم، سر کار با هم بودیم. والد بزرگوارشون از اساتید خوب و انقلابی حوزه است. ایشون می‌فرمودن شبی که فرداش این پهباد 220 میلیون دلاری آمریکا را بچه‌های انقلابی ما زدن، والده شهید مثل این که از خواب بیدار میشه و خیلی متأثر و گریان والد شهید سوال میکنه، میگه من خواب فرزندم رو دیدم. چطور دیده خواب رو؟ میگه با لباس رزم از سوریه برمیگشت، من تا شهید رو دیدم کجا؟ گفت دارم میرم جنوب خلیج فارس کارم دارم. خوشو شهید مدافع حرم سوریه است، حرکت کرده بره سمت جنوب. میگه بلند که شد والده شهید از خواب، همتون متأثر و گریان و منقلب، این تیکش آقای حاجی صادقی نقل میکرد، میگفتن که رفتیم این گروهی رو که این پهباد رو زدن صحبت باشون کردیم، میگفت که بله این 3 ساعت این پهباد در آسمان بود، اما چون آسمان شلوغ بود، پروازهای مختلف و مسافربری و غیره بود، امکان زدن نداشت. 3 دقیقه من فرصت پیدا کردم و خیلی هم نگران بودم چون اختلاف ارتفاع پرواز با آخرین آزمایش ما قریب 20,000 پا بود. چه بکنم؟ میگفت یک لحظه به ذهنم خورد که به این شهید توسل کردم، توسل کردم به شهید لطفی، چون همرزم شهید بود، توسل کردم به شهید لطفی و زدم. خب این افتخار به وجود اومد. شهید لطفی طلبه شهید همرزم این آقاست. آقای حاج صادقی میگو باید ببینید این وضعیت این عزیزان رو، توسل به این شهید، توسل به یک سرباز ولایت و مدافع حریم زینب کبرا سلام الله تعالی علیها. ببینید که بعد نقل میکرد میگفت که ما مذاکراتی با شوروی داشتیم، با روسیه داشتیم برای استفاده از این دانش، خب انومن میکردن، بعد که ما زدیم تماس گرفتن که حالا ما بیایم از دانش شما استفاده کنیم، که یک پهباد اینطور قوی استثنائی 220 میلیون دلاری رو میزنید. من توی یکی از جلسات به دوستان گفتم یه روزی آمریکا در خلیج فارس که هواپیمای ما رو میزد ما وضعمون اونطوری بود، امروز ما میزنیم وضع اونا اینطوری. یه روزی نمیدونم اون میومد جنوب لبنان این فجایع رو درست میکرد، امروز این مجاهد فی سبیل الله اسد حسن یه تهدید میکنه همه. این فرهنگ سید الشهدا است، این تحقق اون آموزه امام بزرگوار ماست تو حوزه انقلابی که عصر عاشورا تو این فیضیه فریاد زدن علمای اسلام به داد اسلام برسید. من علمای اسلام عصر عاشورا شده این. بالاخره این که ما انشاءالله استفاده بکنیم از این فرهنگ نورانی سید الشهدا و خودمون سیرورت حسینی پیدا بکنیم انشاءالله با مراقبت با توسل انشاءالله کار اصلی را این قرار بدیم که قطعا اگر این مسیر رو طی بکنیم این برکاتی که امروز عالم اسلام بلکه در عالم بشریت داره ظهور و بروز پیدا میکنه برکت چنین خلاصه روحیاتیه، چنین روحیاتیست. اجمالا ما بحثی که تحت عنوان فقه الخمینی اصرار داریم عزیزان به نظر ما یک مکتب انسانیست با همین خصوصیات که عرض کردم، یک مکتب انسانیست اندیشه امام رضوان الله تعالی علیه. این اندیشه یک مکتب عمیق انسانی و یک بیان بسیار راقی از حرکت و سیرورت انسان ولایی و جامعه ولایی. انسان ولایی و جامعه ولایی سیرش و حرکتش و سیرورتش یک مکتبی این رو تبیین کرده و بیان کرده، ما ازش تعبیر میکنیم به فقه الخمینی. فقه که عرض میکنم که حالا انشاءالله توضیح خواهم داد یه مقداریش رو، چون قصد تدریسش رو ندارم، میخوام کلیات مربوط به حوزه شو بگم. فقه الخمینی که تعبیر میکنیم منظورمون این یه مکتبیست. این مکتب در واقع به دست در واقع با برکت امام عظیم الشان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در واقع شکل گرفت، راه افتاد. من تعبیر نمی کنم تأسیس شد چون بود، اما شکل گرفت راه افتاد و آثار این اندیشه نورانی الحمدلله در انقلاب اسلامی روز به روز داره ظهور و بروز پیدا میکنه، آثارش داره ظاهر میشه. این اندیشه که ازش تعبیر میکنم به فقه الخمینی که امام رضوان الله تعالی علیه از این فیضیه شروع کرد، یه آثار و برکاتی داشته که این آثار و برکات الحمدلله در چله اول انقلاب آثار خودش رو نشون داد، در انشاءالله چله دوم انقلاب هم باید آثار خودشونشون بده. در چله اول انقلاب به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری در این بیانیه بسیار دقیقشون دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی را این تفکر درست کرد. در چله دوم انقلاب آقا تعبیر داره تحقق نظام پیشرفته اسلام. حالا چون ایشون در فرمایشاتشون یه بحثایی در این رابطه دارن که الان محل بحث من نیست، که این جوشش انقلابی قدم اول انقلاب بود بعد منجر به یک نظام انقلابی شد و این نظام انقلابی در واقع نتیجه این تفکری است که از امام رضوان الله تعالی علیه ارائه کرد. قرار در گام دوم انقلاب این نظام انقلابی به شکل یک نظام پیشرفته اسلامی محقق بشه. بعد آقا تعبیر قشنگی دارن که همونطور که در گام اول شکلگیری نظام انقلابی مرهون یک خصوصیتی بود در اندیشه حضرت امام که اسمشون میذارن نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی، تو هم بیانیه گام دوم هست، نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی، فرمودن با این نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی این نظام انقلابی محقق شده. در این چله دوم انقلاب هم با این نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی باید نظام پیشرفته اسلامی محقق بشه، یا ازش تعبیر میکنیم به روی کرده تمدنی، تمدن انقلابی شکل بگیر. پس وقتی ما تعبیر میکنیم به فقه الخمینی خلاصه حرف اینه که تفصیلش رو توضیحات مبانی این مکتب و فکر رو من الان موضوع بحث من نیست، من حیث کار حوزوی خودمون رو میخوام عرض کنم، اما اجمالا اینه، یه اندیشه ایست که این مرد حکیم فقیه بزرگوار ارائه کردن و در این مسیر حرکت انقلاب اسلامی داره روز به روز ظاهر میشه، آثارش به منصه ظهور میرسه، آثار این اندیشه، آثار این مکتب. از کجا شروع شد؟ از همین فیضیه شروع شد، با شعار به داد اسلام برسن علمای انقلابی ما، الحمدلله. به نظر میرسه این مطلب که در واقع جوانان محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی هست و این نظام پیشرفته اسلامی را جوانان باید محقق بکنن و تحقق این نظام پیشرفته اسلامی به دست جوانان ما نیازمند به این نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادیه، تو حوزه علمیه باید پیگیری بشه. به نظر ما پیگیری این مطالبه مهم از سوی رهبر فرزانه انقلاب که خودشون انصافا عمل کردن به این مدل فکری امام که عرض خواهم کرد تو چله اول انقلاب، پیگیری این مسئله رو ما به نظرمون میرسه با این عنوانی است که تو حوزه وقتی من تعقیبش بخوام بکنم اسمشو میذارم همین بحث فقه الخمینی که الان توضیح خواهم داد. حضرت آقا مطالبه‌ای که از حوزویان دارن دو تا مطالبه مهمه، یعنی مطالبه عمومیشون از جوانان برای تحقق این نظام پیشرفته و تمدنی اسلام در چله دوم با محور نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی، تعینش تو حوزه. حالا این مطالبه تو دانشگاه یه طوره، ممکنه توی بحثای دیگه طور دیگری باشه، تو حوزه این تحقق این مطالبه دو تا نکته مهم توشه. نکته اولی که آقا مطالبه دارن از حوزه و باید تعقیب بشه در حوزه اینه که در حوزه طلاب و فضلای انقلابی درس خوانده و قدی و عالم باشن. حرف مهم آقایی درس بخونن، عمیق هم درس بخونن، قوی هم درس بخونن. اصلا تو فرمایشات آقا دوستان این رو جدی بگیرن، نیست که اگر من بخوام انقلابی بشم درسم ضعیف بشه، درس رو جدی نگیرن، نه خیر، باید قوی درس بخونن. لذا خاطرم هست خیلی چند بار اینو بیان کردن، یکی از زیباترین بیاناتشون در دیدار طلاب تهران سال قبل، نه امسال، دور اولش، آقا تعبیرشون اینه درس خواندن رو جدی بگیرید. ما در میان علمای مؤثر آدمای انقلابی داشتیم، ولی اونی که تونست اثرگذار باشه امام بود، بخاطر اینکه امام درس خونده بود، خوبم درس خونده بود، امام قوی آشنای به مبانی و مسلط بر همه مبانی مورد نیاز اجتهاد و استنباط بود. آقا فهمتن درس خواندگی، خوب درس بخونه. اگر قرار یک عزیزی در گام دوم انقلاب اثرگذار باشه تو حوزه علمیه و بخواد در تحقق نظام پیشرفته اسلامی نقش خودش رو ایفا کنه، باید خوب درس بخونه. یه مطالبه از آقا. مطالبه دوم آقا اینه که این خوب درس خواندن و عمیق درس خواندن و قوی درس خواندن نباید یک طلبه عالم فاضل رو زمین گیر کنه، اینو حوزه گیر کنه، بمونه کار نکنه برای انقلاب. خوب درس خواندن و عمیق درس خواندن که مطالبه جدی حضرت آقاست، مطالبه جدی حضرت امام از طلبه انقلابی، نباید سبب بشه که من طول تحصیلم اینقدر طولانی بشه دیگه نتونم خدمت کنم به انقلاب. دوره تحصیل و طول تحصیل باید به شکل درستی کوتاه بشه. کوتاه شدن دوره تحصیل به عنوان مطالبه دوم آغاز، این دوتا مطالبه است. خوب بخوانید و این خوندن خوب و قوی را طولش ندید، طولانش نکنید. سوال: آیا این قابل تحققه؟ میگیم بله قابل تحققه. مصداق اکمل این مسئله بزرگان ما، یک شخصیتی مثل شهید مرمای مطهری مصداق خوب این قضیه است. ایشون خوب درس خوند، از محضر بزرگانی مثل حضرت آیت الله العظمای بروجردی، حضرت امام خوب استفاده کرد، قوی و ملا شد، اما گیر نکرد. اون نقش های بسیار اساسی که ایشون ایفا کرد شو ببینید. از مصادیق بسیار بسیار خوب این در واقع مدل بعضی از مراجع بزرگوار فعلی شما ببینید. الان این نقشی رو که بزرگانی مثل آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، شما ببینید تو انقلاب قلمشون، دفاعشون، این کتاب فیلسوف نماهای آقای مکارم رو که مرحوم آقای مطهری روش کار کرد، شما ببینید. استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله مؤمن، آدم باید بره ببینه، ملای قوی، اما تو متن انقلاب فراری و دستگیری و تبعید و هیچ منافاتی نداره که آدم قوی درس بخونه، ولی درسش که طوری عمیق و قوی باشه. شما نقشاشونو ببین. پس حرف این دوتا مطالبه توامانه، قوی و ملا، عمیق و اساسی، با تسلط به منابع از یه طرف، از یه طرف نه آنقدر طولانی که من گیر کنم تو حوزه. این دوتا مطالبه یکی از مصداقهای بسیار بسیار روشنش خود شخصیت آقاست. شما آقا رو ببین، دوره تحصیل آقا رو بررسی بفرمایید، نقش آقا، نقش ایشون و عده از این بزرگان رو تو تحقق انقلاب اسلامی ببینی، درسشون هم ببین. من خودم بین خودم و خدا از زبان استاد آیت الله مؤمن شنیدم که ما وقتی محضر ایشون رسیدیم بعد از دور انتصاب ایشون و انتخاب ایشون به رهبری انقلاب، تو اون جلسات فقهی اصلا مثل یه رونمایی علمی از یه شخصیت فقیه فرزانه قوی، همین شخصیت فقیه فرزانه قوی که قم درس خونده، مشهد تدریس کرده، جایگاه علمی قابل قبولش رو تو حوزه علمی قم و مشهد نشون داده، این نقشای عجیب رو تو انقلاب اسلامی ایفا کرده. لذا واقعا میشه هم قوی درس خون، هم منابع رو دید، هم معاخذ رو قوی یاد گرفت، هم کوتاهش کرد دوره تحصیل رو. این دوتا مطالبه به نظر ما مطالبه مهم آغاز از حوزه انقلابی. یک عزیز طلبه فاضل انقلابی این دوتا مطالبه. برای تحقق این دوتا مطالبه آقا، یعنی عمیق و قوی درس خواندن و کوتاه کردن دوره تحصیل، ما به نظرمون مدل تحصیلی که باید در حوزه پیگیری بشه، این مدل تحصیلی یه برش آموزشی است به اون مکتب فقه الخمینی. به این مکتب فقه الخمینی عرض کردم یه بحث به نظر ما تبیین انسان ولایی و جامعه ولایی است. اون تبیینش مال الان نیست، جلسات درسی میخواد. اما برش آموزشی اون مکتب که بتونه این دوتا مطالبه را محقق کنه، اسم شما یه برنامه آموزشی گذاشتیم. این برنامه آموزشی یه برشیست بر اساس اون مبانی. انسان ولایی یه تصویرش مبانی داره، جامعه ولایی تفسیرش یه مبانی داره، اون مبانی رو اگر کسی خوب انشاءالله در جای خودش مسلط باید بشه، انشاءالله درساش آدم باید بخونه تا مسلط بشه، اون موقع این تصویر حرکت انقلاب مبانیش رو پیدا میکنه که چرا انقلاب به تعبیر آقا حادثه ای نیست که تمام شد، سیرورتی است که باید استمرار پیدا بکنه و استمرار داره. اون مبانی که انسان انقلابی و جامعه انقلابی رو تصویر میکنه و تصویرش تو یک سیر و سیرورت شکل میگیره، یه برش آموزشی اگه بهش بزنی تو حوزه و این برش آموزشی بخواد اون دوتا هدف و مطالبه آقا رو تأمین کنه، اون برش آموزشی شما کردیم یه برنامه آموزشی. برنامه آموزشی که ما تو مسئله فقه الخمینی دنبالش داریم، تعقیبش داریم میکنیم و امیدواریم انشاءالله بتونیم در این مدرسه فقی امیرالمومنین اینو محقق کنیم، تأمین کننده این دوتا هدف، خوب درس خواندن، عمیق درس خواندن و طولانی نکردن دوره تحصیل عمیق اجتهادی ما. ما عزیزان ببینین یه آسیبی تو بحثای آموزشیمون تو حوزه داریم و اون آسیب اینه که تکرار در بحثای آموزشی ما زیاده. تکرار زیاده و ضرورت تکرار که میبینیم تکرار زیاده. الان من بحث خودمونو مثال میزنم براتون، ما الان میخوام صیغه نهی شروع کنیم، ما تو صیغه امر هم همین کار کردیم، متاسفانه تقریبا 30-40% بحثای ما در صیغه نهی، حتی بحثای مقطع خارجش رو ما تو بعضی از کتابای سطحمون خوندیم. ولی هی مجبوریم تکرار کنیم. خدا بیامرزه استاد بزرگوار من سایت الله فاضل را، ایشون تو دوره درس خارجش خودشون میفرمودن از دوره نمیدونم از 1400-500 جلسه درسی میفرمودن من بیش از نصف این جلسات رو مجبورم که فایل رو تکرار کنم. خیلی نصف جلسات، یعنی 700-800 جلسه تکراری، 700-800 جلسه تکراری برای حوزه‌ای که سالی 100 جلسه میخواد درس بخونه. البته عرض کردم حوزه محدود به درس نیست، نه حوزه الحمدلله تبلیغش هم کارشه، ولی 100 جلسه درسی داره، 800 جلسه درسی، این 8 سال خیلی. تکرار یه مشکله. حالا چرا تکرار به وجود میاد تو برنامه آموزشی ما؟ ریشه مسئله تکرار اینیست که عرض میکنم، ریشه مسئله تکرار اینه که ما وقتی میخواییم مثلا کفایه بخوانیم، اصول بخوانیم، سهم فلسفه در اصول رو جدا نمی کنیم. وقتی جدا نمی کنیم متوجه نمیشیم که این بحث اصولی ما متوقف بر این 4 تا مسئله فلسفی است. ما اگه در جای خودش این مثلا 40 تا مسئله رو که بحثای اصولی ما برش توقف داره در جای خودش خوب یاد بگیریم، دیگه کلی از تکرارها رو اینجا حذف میکنم. من الان بحث خودمون رو مثال واضح میزنم براتون ببینیم. اگر من سهم بحث فلسفیم رو در این مسئله در این بحث اصولی از جدا خوب مسلط یاد بگیره، من الان میخوام بحث لا تفعل بخونم، خیلی خوب، من باید بحث حقیقی و بحث زجر حقیقی و زجر اعتباری رو بدونم، تو امر بحث حقیقی و بحث اعتباری رو یاد بگیر، نسبت بحث رو با اراده باید بدون، نسبت زجر رو با اراده باید بدون. لذا یه بحث خیلی جدی گرفتار میشیم تو حقیقت اراده، تو حقیقت بحث، بحث حقیقی، حقیقت اراده، بحث حقیقی، بحث اعتباری، زجر حقیقی، زجر اعتباری. خب یه بحثیست که باید یادش بگیرم. این خودش اصولی نیست. اگر من یه جایی این بحث حقیقی و بحث اعتباری رو خوب یاد بگیرم، زجر حقیقی و زجر اعتباری رو خوب یاد بگیرم، به تعبیر قشنگ استاد مرسای جوادی، موجود رو تقسیم بکنم به حقیقی و اعتباری، احکام موجود اعتباری از احکام موجود حقیقی رو تفکیک کن، خودش رو یاد بگیر. بعد وقتی وارد بحث اصول میشم دیگه این تکرارش نکنم، برفنبارش نکنم. یا مثلا من الان بخوام لا تفعل بگم، خب لا تفعل بحث معنای حرفیه. آقا فرق معنای حرفی و معنای اسمی چی؟ تقسیمات اربعه موجودات خوندیم تو اصول فقه، هم خوندیم، یا واجب یا جوهره یا عرضه یا معنای حرفی، کار بسیار خوب محقق اصفهانی است در حاشیه کفایه. اینم که من دارم به شما عرض میکنم هیچ اختصاصی به قم نداره، نجفه. چیکارش باید؟ باید یه بلدش باشم. یه جایی اگر من این مطلب خوب یاد گرفتم که حیات در مقابل مواد تکلیفشون چیه؟ دیگه لازم نیست وقتی به افعل میرسم اینو بگم، وقتی به لا تفعل میرسم اینو بگم، وقتی به خلاصه مفاهیم میرسم، تو مفاهیم همین گرفتاری داره، تو مفاهیم میخوام بگم میشه معنای حرفی رو تقیید زد؟ قید به ماده میخوره یا به هیئت میخوره؟ هیئت قابل تقییده یا قابل تقیید نیست؟ ببینید عزیزان، اصل مسئله اینه، اگر یک کسی این حیث فلسفی این مطالب را تبیین کنه، ما تابستون یه جلسه علمی دعوتمون کرده بودن در یه مجموعه علمی ارزشمند، خدا میدانه در یه نشست علمی با بعضی از اون همین رو بحث کردیم، گفتیم بخوا الان شما میخواد مفاهیم بخونید، چون بعضی از آقای خوب این رو لمس نمی کردن این مطلب آقا رو، حالا بعد فرماش آقا رو میگن. گفتم آقا جان ببین شما دارین مفاهیم میخونید، مفاهیم تمام دعوا سر یه جمله، که آیا شع مثلا قید علت انحصاریه یا نه؟ تمام گرفتاری آخوند تو کفایه سر یه جمله است، که آیا علت وقتی انحصاریه و وقتی انحصاری نیست، سنخه علت انحصاری از علت غیر انحصاری دو سنخه؟ در علیت که تأثیری نداره علت منحصره باشه یا نباشه، چون یه سنخ بیشتر نیست اطلاق گیری امکان نداره. گذار مفاهیم رو زده خراب کرد. ببینید الان تمام مسئله اینه شما بتونید علیت رو تصویر کنید، فرق علت انحصاری و علت غیر انحصاری رو ببینید، نقشش رو درست کنید. پس ببینید آقایان عزیزان سروران، من یه عناصری دارم توی استنباط حکم خدا که این عناصر رو بهشون میگم عناصر مشترکه، یعنی علم اصول. این علم اصول رو الان حجیمش میکنم، برفنبارش میکنم. چرا؟ چرا این عناصر مشترکه استنباط را در علم اصول حجیم و برفنبار کردم؟ به خاطر این حجیم و برفنبار شده این عناصر مشترکه که سهم او قواعد فلسفی اثرگذار در اینها را تو جای خودش رسیدگی نمی کن. اگر من سهم اینا را یه جای روشنی رسیدگی کنم، قشنگ بگم آقا من این 20 تا مسئله 30 تا مسئله فلسفی رو دارم که اینا توی مفاهیم، توی عوامر، توی نواهی، توی مطلق و مقید، توی عام و خاص، حالا مستقلات و غیر مستقلات عقیق اونجا خود دیگه کولاکه، اصلا عقل همش. من دلیل لفظی رو میخوام بیشتر الان براتون مثال بزنم که هی احساس بکنید. اگه اینو یه کسی خوب اینا رو یاد گرفت، یه جایی قشنگ اینا رو یاد گرفت و مسلط شد بر اینا، اون موقع وقتی وارد علم اصول میشه دیگه لازم نیست همه تکرار کنه، تکراری که هم خودش مضره و هم آدم متوجه نمیشه آخر به کجا رسید. چون اختیار مبنا نکرده. اگر این نکته را شما ببینید بعد باور کنید که این نکته فلسفی شما در جای خودش اگر خوب آموزش داده بشه تو اصول و کوتاه و متقن میکنه، و وقتی اصول تو کوتاه و متقن شد فقه تو که حالا به فقه در واقع اخص میرسم یه فقه روان روشنی خواهد شد، من سهم اونو خواهم گفت. اگه اینو خوب آدم مسلط بشه اون موقع مدعای ما اینه، ما مدعامون اینه که تو این فقه الخمینی یه بیان آقا داره، بیان بسیار بسیار خوبیست. آقا تعبیرشون اینه، میگن فقه کبیر یه فقه در واقع اکبری داره، یه فقه اوسطی داره، یه فقه اصغری داره. آقا میگن این فلسفه فقه اکبر مبنای فهم دین. اینو امام خوب جاد انداخته، کسی که خوب ازش استفاده کرده ایشونه و آقای مطهری ما دیدیم، استاد بزرگم حسای جوادی خوب استفاده کردن از این مطلب. اگر کسی این فقه اکبر را سر جای خودش یاد بگیره و بیاد اثر فقه اکبر رو در این اصول که فقه اوسطه مسلط شه، اون موقع یه فقه اکبری داره به نام فلسفه در حد نقشش در استنباط حکم خدا از کتاب و سنت، یه فقه اوسطی داره به نام اصول. اصول هم دیگه اصول فقه نیست، اصول فقهی که ما میگیم به تعبیر قشنگ استاد آیت الله جوادی اصول اخلاق هم میشه بهش گفت، اصول تفسیر هم میشه بهش گفت. شما از کتاب بخوای چیزی بفهمی باید اینو بلد باشی. اون موقع اگر کسی بخواد المیزان کار کنه مسیرش هم مسیریست که آیه طباطبایی رضوان الله تعالی رفته. یعنی فقه اکبرش رو بلده، بر اساس فقه اکبر یک فقه اوسطی درست شده، این فقه اوسط به تو کمک میکنه آیه رو خوب بفهمی، روایت خوب بفهم. اگه این فقه اکبر درست نشه، فقه اوسط درست نشه، دلالت آیه و روایت از دست تو میره. اون موقع اگر دلالتش از دست تو بره، حالا تو برو کلی کار سندی و رجالی روش انجام، تو دلالتش رو خراب کردی. باید اینو درستش کنیم. ببین ما این فقه اکبرمون رو اسمشو میذاریم همین فلسفه، فقه اوسطمون رو اسمشو میذاریم اصول، اصول استنباط از متن. اگر فقه به معنای احکام شرعی خاصه باشه دیگه اصول فقه نیست، اگر فقه به همین معنای فقه کبیر باشه اشکال نداره، اصول فقه. اگر سهم این دوتا رو جدا بکنید، به نظر ما شما دوره تحصیلتون رو به شدت کاهش میدید، یک تحصیل متوازن مناسب مرتبی از پایه 7 تا درس خارج خواهید داشت، از پایه 7 تا درس خارج که سهم این دوتا مجموعه توش دیده شده. بر اساس این تحصیل متوازن پایه 7 تا درس خارج که فقه اکبرش معلومه، فقه اوسطش معلومه، یه دوره مناسبی به وجود میاد. بعد شما با این سرمایه میتونید وارد فقه حکم شرعی بشید. به نظر ما فقه حکم شرعیتونم خیلی خیلی مناسب و مرتب همینیست که شیخ قائله، یعنی مکاسب، یعنی اون قواعد و اقلائی ابتدا. که ادامه اون بحث اصولی. اگر این اتفاق افتاد، یعنی این شکل فقه اکبر، اوسط و اصغر کنار هم و ادامه هم قرار گرفت، اون موقع یه طلبه خواهیم داشت که انصافا میتونه در یه دوره حد اکثر 10 ساله از سطوح عالی تا درس خارجش رو جمع کنه. حد اکثر 10 ساله از سطوح عالی، یعنی پایه 7، تا درس خارجش رو جمع کنه. وقتی اینو جمع کرد، یه طلبه فاضل قوی است که سهما رو بلده، تازه بره دنبال رشته تخصصیش، میخواد فیلسوف بشه، حالا بره دنبال فلسفهش. اون مقدار که ما فلسفه گفتیم ربطی به تخصص فلسفه نداشت. میخواد اصولی بشه، بره دنبال اصولش. میخواد مفسر بشه، بره دنبال تفسیرش. میخواد تو فقه در واقع خاص کار کنه، بره دنبال فقه. فقه العباده کار میکنه، بفرمان. فقه المعامله کار میکنه، بفرمان. فقه فرهنگ کار میکنه، بفرمان. فقه تربیه کار میکنه، بفرمان. اما بعد از این دوره تازه مسلطه، وقتی میره سراغ روایت میتونه از روایت استفاده کنه. یه دوره 10 ساله از پایه 7 تا درس خارجش با این تفکیکی که عرض کردم باید اتفاق میفته برای طلبه. بعد از این اتفاق بفرما، بسم الله، بفرما بره دنبال کاراش. به نظر ما، خدا رحمت کنه امام را، به نظر ما مرحوم آقای مطهری طوری تربیت شد و از قم رفت تهران. به نظر ما شخصیت بزرگی مثل آقا اینطوری تربیت شد، از قم رفت مشهد. به نظر ما شخصیت ممتازی مثل استاد آیت الله مصفا اینطوری تربیت شده، قوی منظم، فقه اکبر و اوسط و اصغرش منظمه، بعد رفته تو کار تخصصی خودش. شخصیت ممتازی مثل استاد آیت الله جوادی اینطوری تربیت شده، شخصیت ممتازی مثل آیت الله مکارم اینطوری تربیت شده. ببینید اینا رو شما برید قشنگ نگاه بکنید. آقا مسلط به این مدل، اگر یک کسی این مدل رو مسلط بشه، کوتاه، قوی و سهم هر چیزی سر جای خودش ارائه میشه. ما به این میگیم برش آموزشی اون فقه الخمینی. از بیرون نگاش کنید، یه انسانه، یه انسان سهم حس، سهم عقلیش، سهم معنویش، سهم فلسفهش، سهم عرفانش، سهم تفسیرش، سهم کتاب و سنتش ادا شده. از جهت آموزشی نگاه میکنید این برشی که عرض کردن. خب حالا سوال، اگر یک کسی از پای 7 وارد این سازمان نشد، مثل خیلی از عزیزانی که در مقطع خارج وارد میشن، چه کار باید بکنن؟ اگه پای 7 وارد بشه راحته. ما مدلش رو با آقایون گفتیم، نشستیم تو شورای علمیمونم آمادش کردیم، امسال هم بناشون بر همینه که اینطور همطور که عرض کردن برنامه ریزی کنن. اما اگر یکی سیا پای 7 وارد نشد، از مقطع درس خارج وارد شد، ما برنامه مون اینه، میگیم اگر یک کسی از مقطع درس خارج وارد شد، 3 سال کامل در اختیار این برنامه قرار بده برای منظم کردن و به قول چیزا بازخوانی این مجموعه کاریش. اگر از مقطع درس از سطوح بیاد، اون که برنامهش معلومه. اگر از سطوح نیاد، از مقطع درس خارج بیاد. الان دیروز یه عده از عزیزان ما، عزیزان خوب، فضلای خوب ما از خراسان مشهد خدمتشون بودیم، از زمستون هم خدمتشون بودیم، گفتیم 1-3 سال منظم بیاد اون فقه اکبرش درست بشه، بعد فقه اوسطش بر اساس فقه اکبر شکل بگیره، بعد بتونه توی فقه اصغرش بحثی همین بحث معاملات رو که الان داریم کار میکنیم سامان بده. اگر خدا کمکمون بکنه برای خروجی های این بحثمون که این دو ساله داریم سه ساله کار میکنیم، ما یه فقه العباده امسال میخوام شروع کنیم برای خروجی ها، نه برای همه، برای کسانی که این مسیر رو رفتن که واقعا وقتی اینا رو آماده شدن اگر رفتن مثلا کتاب خلل امام رو ما خیلی پیشنهاد داریم، الخلل و فسلا رو کار کنن با امام، بعدا میبینن بعد از مکاسبشون. پس خلاصه عرض ما اینه، ما تو این فضای فقه الخمینی با تفکیک فقه اکبر، اوسط و اصغر یه دوره تحصیلی 10 ساله را از اول پایه 7 تا آخر درس خارج برای این کار طلبه‌ها پیشنهاد داریم. مدل رو هم مدل امام، تبیین رو هم تبیین آقا میدانیم. برای کسانی که مقطع خارج میان یه دوره 3 ساله. این برنامه انشاءالله خدای متعال کمک بکنه به فضل پروردگار به دوستان استقامت کنن، این کار علمی 11 ماهه را انجام بدن به فضل الهی انشاءالله ما را به تحقق مطالبات آقا، کوتاه کردن دوره تحصیل در کنار تعمیق و تسلط به مبانی برای طلبه قوی انقلابی انشاءالله موفق خواهد کرد. بنده خدا را مجددا شاکرم، توفیق پیدا کردیم خدمتتون باشیم و به فضل پروردگار فردا انشاءالله بحث رو در فقه ادامه میدیم. اصول هم که بحث لا تفعله که انشاءالله نواهی رو آغاز میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شب دارم که بشینم انشاءالله این مقامشون کنید.